سفر اخیر صدر اعظم ایتالیا به ایران میان دو کشور چندین توافقنامه اقتصادی امضا شد. پس از رفع تحریم‌های اتحادیه اروپا بالای ایران به خاطر برنامه هسته‌ای این کشور، روابط اقتصادی ایران و غرب در حال گسترش خوانده می شود. اما همزمان با این، به روز دوشنبه اتحادیه اروپا اعلان کرد که تحریم‌های وضع شده‌اش بالای 82 مقام دولتی ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. از یک سو رفع برخی از تحریم‌ها و از سوی دیگر تمدید آن به چه معناست؟ در کدام بخش‌ها تحریم‌های اروپا بالای ایران هنوز پا بر جاند و در کدام بخش‌ها رفع شدند؟ سوال‌هایی است که امید مرزبان از کیوان حسینی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی پرسیده.
سابقه تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران به زمان انقلاب اسلامی در سال 1357 یا 1979 میلادی برمیگرده، زمانی که گروهی از دانشجویان اسلامگرا به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و این سفارت را اشغال کردند و موجب شد که روابط ایران و آمریکا قطع بشه، نزدیک به 37 سال پیش. اون تحریم‌ها سر جای خودشون هست. بخش دیگری از تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده، تحریم‌هایی هستش که به دلیل نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه افزایش شمار اعدام‌ها در ایران از طرف اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا وضع شده. عمده این تحریم‌ها اهمیتش از طرف اروپا هست، به خاطر که همونطور که گفتم آمریکا که ایران رو تحریم کرده، اروپا مونده بود به عنوان شریک بزرگ تجاری ایران، که این اتفاق هم از حدود دو دهه پیش آغاز شده و تحریم‌های علیه ایران وضع شده. در یک دهه اخیر و به ویژه با بالا گرفتن بحث برنامه هسته‌ای، مقدار این تحریم‌ها هم افزایش پیدا کرد. دور تازه‌ای که سوی اتحادیه اروپا تمدید شده، اینها همون تحریم‌هایی هستش که به دلیل نقض حقوق بشر در ایران وجود دارند و از اونجایی که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود پیدا نکرده به گفته برخی از سازمان‌های معتبر حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل، این تحریم‌ها همچنان ادامه دارند. عموماً این تحریم‌ها برخی از قضات رو شامل می‌شوند و سازمان‌های قضایی و اونهایی که درگیر هستند با مسائل مانند مبارزه با مواد مخدر، که عموماً به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر منجر میشه. گروه سومی از تحریم‌هایی که جمهوری اسلامی ایران باش روبرو هست، تحریم‌هایی بوده به واسطه برنامه‌های نظامیش و برنامه هسته‌ای که همه ازش اطلاع داریم. توافق تازه‌ای که انجام شده در مورد این هست. البته بسیاری از تحریم‌های چشمگیر مالی و بانکی که علیه ایران وجود داشت و تحریم‌هایی که علیه صنعت نفت ایران وجود داشت به دلیل همین برنامه هسته‌ای بود و این توافق تازه‌ای که انجام شده بین ایران و قدرت‌های جهانی موجب شده تا این تحریم‌ها برداشته بشن یا مقدارشون بسیار کاسته بشه.
در میان این 82 نفری که اتحادیه اروپا تحریم‌های خود را بالای اونها یک سال دیگه هم تمدید کرد، هستن کسانی که این تحریم‌ها بالایشان بر اقتصاد ایران تأثیر جدی بگذاره؟
نه، به طور مستقیم همچین کسانی اون تو نیستن. عموما اینها مقام‌های سابق هستن، به خاطر اینکه به وقتی کسی در از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیره، معمولاً پست‌هاشون عوض میشه. ولی اینها توشون وزیر اطلاعات سابق هست، برخی مقام‌های امنیتی هستن، برخی مقام‌های سپاه پاسداران هستن، که اینها هیچکدومشون مستقیماً درگیر مسائل اقتصادی نیستن، اما به طور نمادین بی تأثیر نیست. وقتی که شما همینجا می‌شنوید که یک سری تحریم‌های تازه علیه ایران اعمال شده و شما یک سرمایه‌گذار هستید در اروپا، یک بانکی هستی در عرصه جهانی، براتون این سوال مطرح میشه که خب چه اتفاقی داره میفته و بار دیگر به آنچه که ایران نیاز داره و اون سرمایه گذاری خارجی هست ازش دوری میکنید و فکر میکنید که شاید هنوز مشکلاتی وجود داره و بهتره که نرید در ایران سرمایه گذاری کنید.
در کل پس از رفع تحریم ها به خاطر برنامه هسته‌ای ایران، وضعیت اقتصادی در ایران چقدر تغییر کرده؟
در مورد این مسئله اختلاف نظر جدی وجود داره. روز گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم گفت که برخلاف انتظارها اون بهبودی که انتظار داشته دیده نشده و رفت آمد مقام‌های اروپایی به ایران هنوز به اون نتیجه‌ای که می‌خواستن نرسیده. اما هستند کارشناسان اقتصادی که معتقدند گام به گام وضعیت بهتر خواهد شد و تا همین جای کار هم بی‌تأثیر نبوده، از جمله اینکه نرخ تورم در ایران در 4 ماه گذشته به ثبات رسیده و حتی کاسته شده بر اساس گفته مقام‌های رسمی دولت جمهوری اسلامی. برخی معتقدند که این به دلیل اتفاقات اقتصادی نیست، بلکه تنها تأثیر روانی توافق بوده که باعث شده این بهبود رو ما شاهد باشیم.
فکر نمی‌کنی این سخنان آقای خامنه‌ای خیلی‌ها یک جنبه تبلیغاتی داشته باشه در وضعیت فعلی که گفته میشه با روحانی اختلاف نظر زیاد وجود داره بینشان؟
این یکی از مهمترین تحلیل های هستش که وجود داره و بسیاری معتقدند که علت اصلی اظهارات تازه آقای خامنه ای همین اختلاف نظر سیاسی است و اینا دو جناح مخالفن. همونطور که اشاره کردی آقای خامنه ای در رأس یکیشون در حال حاضر هست و حسن روحانی رئیس جمهوری در رأس یکی دیگه از جناح.
کیوان حسینی بود، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی. تشکر از همراهیتان. من جعفر احمدی سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا لیزا حیدری را در برنامه حقوق اساسی و بشری همراهی کنید. برنامه در امتداد لحظه ها را هم برایتان داریم.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی رادیو آزادی. با برنامه حقوق اساسی و بشری که هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بنشر میرسد خوش آمدید. در برنامه امروزی ما در مورد انجام کار شاقه توسط اطفال با عفیفه معروف معاون بخش اطفال در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. خانم معروف به برنامه خوش آمدین. در ابتدا شما میپرسیم که با کدام کارها ما کار شاقه گفته میتوانیم؟
بله، با تشکر از اینکه شما مرا دعوت کردین و همچنان سلام های خدا میرسانم به شنونده های محترمه که صحبت ما را گوش دارن. باید بگم که کار شاقه عبارت است تمام کارهایی است که یک طفل جسمان و روحان متاثر می سازه، یعنی یک صدمه روحی و جسمی بر طفل می باشه در اثر کار. ما می تونیم تمام از اون کارها را کار شاقه بگیم.
بسیار خوب، اطفال در افغانستان مصروف کدام نوع از کارها هستن؟
بدبختانه که بگیم اطفال در افغانستان مصروف انواع کارهای شاقه هستن، به خصوص کارهایی که اینا را واقعا از تعلیم تربیه باز می دارد، کارهایی که صدمات جسمی به اینا وارد می کنه، صدمات روحی به اینا وارد می کنه، مثل کار در روی سرک، کار از طرف شبانه، کار در گروه های نظامی و همچنان کار در وقت زمان زیاد که یعنی اطفال باید در یک هفته از 35 سال زیاد، از 35 ساعت باید زیاد کار نکنن، اما در افغانستان اطفال از 35 ساعت تا از 40 ساعت زیادتر کار میکنن و همچنان کارهایی که در معدن یا در محلات صورت میگیره که اونجا آفتاب نداره و نمناک است که اینا را جسمان صدمه میزنه و برای اطفال لازم نیست که در چنین محلات کار کنن و یکی از انواع کار شاقه گفته میشه. کارهای در شرایط اقلیمی بسیار خراب، مثلا در بسیار سردی و یا در بسیار گرمی اگر اطفال کار میکنن، ایره هم ما میتونیم که از انواع کار شاقه بگیم. همچنان کار شبانه رو میتونیم کار شاقه بگیم که برای طفل لازم نیست که از طرف شب کار کنه و اگر اطفال در شب کار میکنن و مجبور هستن که کار کنن، کار شاقه گفته میشه. و انواع کار شاقه دیگه مثل میال موش ما میبینیم در داشهای خشبزی کار میکنن اطفال. اطفال هستن که خانواده هایشان به خاطر خش زدن به گرو گرفته میشه و قبلا یک مقدار پولی را که گرفته میباشن به خاطر مخارج روزانه خود، باز تمام از فامیل مجبور است که آنقدر کار کنن تا که امو پول دوباره بپردازن و به بسیار شکل ناچیز بر از اینا اجوره بتوایی. عملا ما همی کارا رو دیدیم در کابل هم در داشهای خشبزی اطفال کار میکنن و در زیادتر از ولایت کشور مثلا